اگر تو الان رعایت کردی دیانت های شما گستاخی های شما رو فقط به خاطر دانشجو بودنتون بوده.
اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنی.
هجره تیر 78، 18 سال بعد.
و گفتم امشب تو کوری بخواد این کارا رو انجام بده، من غالبا اون محکم میستم روزش میکنم و جمعش میکنم.
هر کسی بوده چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر.
آقا بچه بستیشو بیاید، بچه بیاید.
قسمت پایانی، فرجام یک خیزش.
تا اینجا و در دو قسمت قبلی نگاهی کردیم به زمینه های واقعه 18 تیر ماه 1378 و همینطور اتفاقهای روزهای 18 تا 23 تیر ماه آن سال که به نوعی در تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی کم سابقه یا حتی بی سابقه بود. در این قسمت به موج بازداشت ها و برخوردهای گسترده با فعالان سیاسی و دانشجویی بعد از ناآرامی های 18 تا 23 تیر ماه 78 میپردازیم. همینطور نگاهی میکنیم به مسیر جنبش دانشجویی بعد از این ماجرا و سرانجام پرونده حمله به کوی دانشگاه. در قسمت قبل گفتیم که برخورد با فعالان جنبش دانشجویی و مردم معترض بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در 21 تیر ماه 1378 شدت گرفت و به شکل فراگیری دنبال شد، تا جایی که پس از حضور هواداران رهبر جمهوری اسلامی در اطراف دانشگاه تهران در روز 23 تیر ماه که خواهان برخورد جدی با معترضان بودند، درگیری ها در ساعت پایانی شب 23 تیر به اوج خود رسید و در 24 تیر ماه 78 طرح برخورد با بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی و برخی چهره های سیاسی رسما کلید خورد. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران که آن زمان مسئولیت دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت، روز 23 تیر 78 در یک سخنرانی در دانشگاه تهران و در جمع هواداران رهبر جمهوری اسلامی وعده داد که به تعبیر او با آشوبگران برخورد بسیار سختی خواهد شد.
دستور
از طرفی دولت محمد خاتمی نیز بعد از ماجرای افشای قتل‌های زنجیره‌ای و دخالت گروهی از کارکنان و ماموران وزارت اطلاعات در آن در ماجرای کوی دانشگاه، آنطور که عموم فعالان جنبش دانشجویی می‌گویند، نتوانست چندان قوی عمل کند. موضوعی که در ماه‌های بعد جنبش دانشجویی را دچار تردید و تا حدودی دلسردی و شکاف کرد. مهدی عربشاهی، عضو ارشد دفتر تحکیم وحدت، در اوایل دهه 80 درباره تأثیر واقعه 18 تیر 1378 معتقد است که جنبش دانشجویی از همراهی دولت محمد خاتمی با خواست‌های اصلی و مطالبات اساسی دانشجویان بعد از واقعه 18 تیر مأیوس شد.
یعنی به یه نوعی کنشگران دانشجویی احساس میکردن که تنها موندن تو ماجرای کوی دانشگاه. یعنی تا قبلش این تصور بود که در چنین شرایطی خاتمی خیلی محکم به میدون خواهد اومد، پشت دانشجویان خواهد ایستاد، کسانی که خاصی هستند رو تا مجازات اونها خواهد رفت، ولی دیدن که نه، چنین اتفاقی نیفتاد. اون جریان اقتدارگرا حمله کرد به کوی دانشگاه، شبانه زدن دانشجوها رو در خوابگاه و بعد چند روزی اعتراضات دانشجویی که بعدش وقتی سرکوب خیلی شدیدی رخ داد، یه جور حس نارو خوردن، یه جور حس این که در واقع از طرف اصلاح طلبان تنها موندن و به اونها خیانت شده، خیلی شدید بود این حس در بین فعالین دانشجویی و این در واقع خودش یه پله ای بود که حالا یواش یواش این فاصله ها و شکاف ها رو بیشتر میکرد. نظر من اگر فضای اون دو سه سال اول خاطرتون باشه، یه فضایی بود که میشد واقعا جامعه مثل یک دیگه جوشانی بود. روزنامه ها و نمیدونم میتینگ هایی که برگزار میشد، اون رو در واقع اومدن خاموش کردن بدون اینکه هیچ بهره برداری مشخصی ازش بشه و وعده دادن که طالبات رو ما به عنوان نمایندگان سیاسی شما پیگیری خواهیم کرد، که اون پیگیری هم در عمل چندان انجام نشد و هی این شکاف بدنه و اون نمایندگان سیاسی عمیق‌تر شد.
روز 24 خرداد 78 ورق کاملا به ضرر معترضان و فعالان جنبش دانشجویی برگشته بود و در آن زمان مدام خبر بازداشت یکی از فعالان جنبش دانشجویی به گوش می رسید. احمد باطبی که خودش روز 23 تیر ماه در حوالی دانشگاه تهران و همراه با تعدادی دیگر از معترضان بازداشت شد، درباره تعداد بازداشتی های مرتبط با وقایع 18 تیر ماه 78 به ما می گوید:
پیامد اون حادثه، چیزی که من از زبان دادگاه شعبه 6 که پرونده من بود شنیدم، حدود 4000 نفر دستگیر شدن از شهروندان، اما بخش کوچیکی از این 4000 نفر، شاید چند صد نفر، محکوم به زندان و یا جریمه نقلی یا اعدام شدن.
منوچهر محمدی و رضا مهاجری نژاد دو تن از اعضای اتحادیه ملی دانشجویان ایران بودند که روز 24 تیر ماه 1378 با پیگیری ماموران امنیتی و در حال رفتن به مخفیگاه بازداشت شدند. منوچهر محمدی درباره شرایط آن روز و تعقیب و بازداشت خود میگوید:
در 24 تیر وقتی که این سرکوب ها بیشتر و بیشتر شد، دانشجویان دستگیر شدند، خب دیگه کسی بعد از اون تو خیابون ها مشاهده نمیشود، هر کسی فرار رو برقرار ترجیح داده، به هر حال برای امنیت خودشون چاره نداشتن که برن پنهان بشن. اونها لیستی تهیه کرده بودند که به اصطلاح افرادی رو که از نظر خودشون مؤثرن ولو در چارچوب قانون این حرکت اعتراضی، اونها رو دستگیر کنند. نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها این ماموریت رو به عهده گرفتن، شناسایی کردن، لیست تهیه کردن. ما میدونستیم که سعی میکنن که ما رو به نوعی مرتبط با آمریکا بکنن. گناه من این بوده که قبل از اون دعوت شده بودم از سوی مجامع سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی آمریکا و اروپا و برگشتم. اینها هم به فکر درست کردن پرونده برای بنده بودند و ما رو فلواقع در 24 بود که دستگیر کردن. من و دوستم آقای دکتر رضا مهاجری نژاد که با هم فرار کرده بودیم، مامورین زیادی وقتی که ما را گرفتن با ضربه محکمی که به سرمون وارد میشد، خونریزی از سر من و آقای دکتر رضا مهاجری نژاد شده بود. تا اینکه ما را سوار کنند ما حتی به لکنت زبان افتاده بودیم، یعنی نمیتونستیم حتی یک کلام صحبت کنیم. گویی اینکه اینها کسی رو گرفته بودن که واقعا یک قاتل بود. وقتی که ما رو گرفتن همچنان ما رو تو داخل ماشین هم می‌زدن، یعنی وقتی که به مسئولین بالاتر خودشون گزارش می‌کردن که من و رضا مهاجری نژاد رو گرفتم، اونها باور نمی‌کردن، گفتن نه شما اشتباه می‌کنید، اینها سنگویان که از این کشور در رفتن. گفتن نه آقا، اینا پیش ما هستن، اینا از کشور در نرفتن، ما گرفتیم.
اما این فقط فعالان جنبش دانشجویی و برخی چهره‌های سیاسی نبودند که در روزهای بعد از 18 تیر ماه 78 با تهدید و ارعاب مواجه شدند. کوروش صحتی، فعال دانشجویی در آن سالها که بعد از وقایع مرتبط با 18 تیر 78 توانست برای مدتی پنهان شود، میگوید که در روزهای بعد از 23 تیر ماه خانواده او و خانواده‌های برخی دیگر از فعالان سیاسی و دانشجویی از سوی مأموران امنیتی تحت فشار بودند.
بسیاری از نیروهای جبهه متحد دانشجویی و گروهای مثل حزب ملت ایران و جبهه ملی بازداشت شدند. خیلی‌هاشون دوستای بسیار نزدیکم بودند و من هم اخبار این بازداشت ها به هم رسیده بود، متوجه شده بودم که احتمال بازداشت من هم بسیار زیاد است. و چند روز پس از این حوادث من تهران رو ترک کردم و متوجه شدم که بعدها به منزل ما هجوم آوردن نیروهای اطلاعات و حتی برادرم رو برای چند ساعت در بازداشت نگه داشته بودن. وقتی که حمله کرده بودن، ما در یک آپارتمان زندگی میکردیم، حتی طبقه‌های بالا و پایینمون هم حمله کرده بودن، یه فضای رعب و وحشت ایجاد کرده بودن. البته اون فضایی بود که در کل جامعه در اون روزها از طرف سپاه و بعد از فرمان آقای خامنه‌ای که گفته بود فرزندان بسیجی هم این آشوبگران رو سرکوب و مرعوب کنن شکل گرفته بود و فقط مختص به من نبود، اما به طور مشخص در مورد خود من این رعب و وحشت به وجود اومد. در مورد خانواده‌ام البته من حضور نداشتم و بعد از چند ماه برگشتم به تهران که در واقع این پرونده من مفتوح بود و بازداشت شدم. اما کسانی که در اون مقطع از جبهه متحد دانشجویی بازداشت شدن احکام بسیار سنگینی گرفتن، 4 نفر به اعدام محکوم شدن: مهرداد لهراتفی، عباس دلدار، احمد باطبی و اکبر محمدی که البته حکمشون شکسته شد، ولی این حکم سنگین در واقع یک نوع انتقام گیری از جنبش دانشجویی بود، چرا که بعد از سالها شعار مرگ بر شخص اول حکومت در خیابان‌های تهران پیچیده بود و این موضوعی نبود که اونقدر برای حکومت آسون باشه.
بعد از بازداشت‌های گسترده روزهای 23، 24 و 25 تیر ماه 1378، اغلب بازداشت شدگان تهران در نهایت به زندان اوین منتقل شدند و بعد از یک هفته تعدادی از آنان که عموماً عضو احزاب و تشکل‌های منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی بودند، به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات یعنی زندان توحید یا همان کمیته مشترک ضد خرابکاری فرستاده شدند. زندانی که چند سالی است تبدیل به موزه شده. احمد باطبی درباره نخستین محاکمه خود بعد از حضورش در زندان توحید و شرایط دادگاه میگوید:
این اتفاقی که برای من توی دوره بازجویی تا تشکیل پرونده تا ارسال به دادگاه و تا صدور حکم منتهی شده، اتفاقی نیست که فقط برای من افتاده باشه، برای خیلی ها افتاده و هنوزم میفته. من بعد از مدت ها سلول انفرادی و شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف به کار نکرده، منو به دادگاه فرستادن. منتها به من نگفتن کجا میگیم. من از سلول انفرادی 417 کمیته مشترک ضد خرابکاری با چشمند اومدم بیرون. من رو در یک بنز نشوندن، سرم رو پایین نگه داشتن و تمام مسیر دادگاه انقلاب در خیابان معلم رو به همون وضعیت طی کردم. منو بردن داخل یک اتاقی نشوندن رو به دیوار و چشم منو باز کردن و من چیزی که دیدم، همه آدم های حاضر در اون اتاق پشت سر من رفته بودن و تنها کسی که روبروی من نشسته بود یک مرد چاق ریشو با یقه آخوندی و کت راه را بود. به من نگفتن اینجا کجاست، به من نگفتن این آدمی که روبروی تو نشسته قاضیه. من فکر میکردم که اینجا یک بخشی از بازجوییه و قاضی به من گفتش که تو اسمت احمد باطبی؟ گفتم بله. گفت تو متهمی به تبلیغ علیه نظام، چهره حکومت اسلامی بد نشون دادی و سیاه نشان دادن چهره حکومتی که جانشین خداست بر روی زمین، یعنی سیاه نشان دادن چهره خدا، بنابراین تو محارب هستی و باید اعدام بشی. آیا قبول داری یا نه؟ من گفتم خیر. کل زمان حضور من با این مکالمات تا اینکه دوباره چشمم رو بزنم و از این اتاق بیارم بیرون کمتر از 3 دقیقه طول کشید و من با همون وضعیت دوباره به سلول بازگردانده شدم و من بجز اون 3 دقیقه هیچ وقت دیگه این قاضی رو ندیدم. من 3 دقیقه محکم شدم بدون که بدونم در دادگاه حضور دارم.
احمد باطبی درباره صدور حکم اعدام برای خود و اینکه او چگونه از این حکم مطلع شده نیز ماجرای شنیدنی را بازگو می کند.
بعد مدت از انفرادی به زندان اوین منتقل شدم، به بند 240 که به سر زندان های انفرادی زیر نظر سازمان زندان هاست، اونجا منتقل شدم و اونجا چند بار به دادگاه رفتم و اونجا در دادگاه یک بار قاضی حقانی رئیس شعبه 6 دادگاه انقلاب که اسم واقعیش قاضی سلیمی است و الان در دادگاه تجدید نظر قضاوت میکنه، یک برگه ای رو روبروی من گذاشت که بخشی از یک مجموعه برگه در داخل یک پوشه بود و سربرگ رو، اون قسمتی که محتوای متن بود رو، با دستش تا کرد و پوشون که من نخونم. گفت این زیر رو امضا بکن. ازش پرسیدم چیه؟ گفت کاری نشوش امضا کن. من گفتم به هر حال باید بدونم چی امضا میکنم. گفت فرض کن حکم اعدام بده، بالاخره باید امضاش بکنی، چون اگه امضا نکنی ما صورت جلسه میکنیم که به تو نشون دادیم و تو امضا نکردی و همون صورت جلسه برام کافیه. بهش گفتم خب من نتونم ببینم چی رو امضا بکنم. یکی از منشیاشون آقای اصلانی گفت فکر کن حکم اعدام بده، خب میترسی امضا بکنی؟ منم تو مقطع گفتم نه نمیترسم. امضا کردم، دستشو برداشت و برگه که باز شد دیدم واقعا حکم اعدامم بود. بنابراین اون مسئله ایرانی که میگن هیچی رو نخونده امضا نکنید، این مصداق داره، ممکن حکم اعدامتون باشه.
بعد از بازداشت گسترده معترضان و فعالان جنبش دانشجویی و برخی اعضای احزاب مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی در بقایع بعد از 18 تیر ماه 1378، در ابتدا 4 تن حکم اعدام دریافت کردند که البته حکمشان بعدها و به دلیل فشار افکار عمومی و مجامع بین المللی در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد. اکبر محمدی، برادر منوچهر محمدی و عضو جبهه متحد دانشجویی، یکی از کسانی بود که به اعدام محکوم شد و بعد از چند سال در زندان اوین درگذشت. منوچهر محمدی درباره صدور احکام سنگین برای خود و برادرش و همینطور شرایط زندان میگوید:
به من 7 سال و 2 ماه بار اول 15 سال دادن که بعدن به اصطلاح دادگاه تجدید نظر اون رو به 7 سال و 2 ماه تقلیل داد. به برادرم هم اکبر حکم اعدام داده بودن که اونم تقلیل پیدا کرد به 15 سال. اون شکنجه هایی رو که بر صورت من وارد کرده بودم، من حدود 10 تا از دندون های خودم رو از دست داده بودم، لثه های من عقب نشینی کرده بود، همیشه خونریزی داشت از نایه به اصطلاح شکم و به اصطلاح مهره های کمر، همه اینها ضربه هایی که وارد شده بود دچار مشکل عدیده شده بودم.
بعد از صدور احکام سنگین برای تعدادی از بازداشت شدگان وقایع 18 تیر ماه 1378، اعتراض‌هایی از سوی مجامع بین‌المللی حقوق بشری، فعالان مدنی و حتی برخی نمایندگان مجلس ایران به گوش رسید. تا جایی که احمد باطبی میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نیز برای کاهش حکم سنگین او و ستن دیگر از محکومان به اعدام رایزنی‌هایی با مقام‌های ارشد نظام از جمله رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است.
4 نفر با حکم بسیار سنگین مواجه شدند. یکی مرحوم اکبر محمدی بود که بعد از 7 الی 8 سال اگر اشتباه نکنم در زندان هیوین جان خودش از دست داد. من بودم که حکم اعدام گرفتم و 2 غیر دانشجو که مهداد لهراسپی و عباس دلدار، ما همه با هم به اعدام محکوم شدیم. وقتی که آب از آسیاب افتاد در حقیقت و فضا کنترل شد، یک روز از طرف دادگاه آمدن در سالن 1 زندان اوین و ما رو صدا کردن و به ما گفتن که احکام شما ابلاغ باید بشه، بیاید امضا بکنیم. دیدم که من و مرحوم اکبر محمدی، عباس دلدار و مهداد لهراسپی همه یک جا حکممون اومد. حکم من به این شکل بود در حقیقت که حکم اعدام رو شکسته بودن و نوشته بودن که شما مورد تخفیف مجازات قرار گرفتید. من نگاه کردم دیدم که این تخفیف مجازاتی که برای پرونده من اعمال شده به این ترتیبه که گفتن زندانی شما از اعدام به 15 سال زندان کاهش پیدا میکنه که 5 سال از این حکم تعزیری است و 10 سالش تعلیقی است. ما همه اون روز اعتراض کردیم و گفتیم که ما اصلا محاکمه نشدیم و در یک دادگاه 3 دقیقه شما منو محاکمه کردید، باید از اول رسیدگی بشه. بعد از مدت کوتاهی دیدیم که به جای اینکه این حکم کمتر بشه، اون 10 سال زندان تعلیقی هم اضافه شد به حکم زندان و هممون حکم به این ترتیب شد که 15 سال باید به صورت تعزیری در داخل زندان بمونیم. در داخل زندان هممون موندیم. آقای عباس دلدار بعد از 7 سال و نیم از زندان با عفو مشروط آزاد شد. کسی که اولین بار یک جرمی انجام داده باشه وقتی نصف زندانشو بکشه به صورت مشروط از زندان آزاد میشه. مرحوم اکبر محمدی که بعد از حدود 8 سال کلا از دنیا آزاد شد و من شاید 8 سال و 9 سال زندان که گذشت از زندان فرار کردم در حقیقت، از باقی مانده زندان به اصطلاح نموندم و فرار کردم و بعد از چیزی در حدودش 9 سال 10 سالم آقای مهداد لهراسپی ظاهراً عفو دریافت کردن و از زندان آمدن بیرون.
در ارتباط با رویکرد دولت محمد خاتمی به جنبش دانشجویی به خصوص در دولت اول او، سعید قاسمی نژاد دبیر کل تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران معتقد است که آقای خاتمی و استراتژیست های اطراف او به همراهی بدنه جنبش دانشجویی در آن زمان نیاز داشتند.
آقای خاتمی و استراتژیست های دور و بر ایشون، استراتژی اونها در مدت فشار از پایین و چنزنگ از بالا بود و به درستی میفهمیدن که هیچ کسی جز این دانشجو نیستن که حاضر باشن که برن در واقع سوخت موتور حالا اون اصلاحاتی که اون دوستان میگفتن بشن و برای همین فضا برای دانشجوها دولت خاتمی سعی کرد که باز بشه. در دولت آقای خاتمی درستی که سپاه و اینها شما رو میگرفتن، ولی خب بسیاری از همون دانشجوها میتونستن برگردن دانشگاه و درس بخونن و وزارت علوم آقای خاتمی در خیلی از موارد سعی میکرد که این اتفاق بیفته.
بعد از وقایع 18 تیر ماه 78 فضای امنیتی تا ماه‌ها بعد همچنان ادامه یافت و جنبش دانشجویی ضربه سنگینی را آنطور که مهدی عربشاهی میگوید متحمل شد.
هدف اصلی ضربه زدن به این جریان دانشجویی و این پایگاه دانشجویی جریان اصلاحات بود. خب اون موقع جریان اصلاحات یک تقابل نسبتاً جدی رو هم داشت با بخش‌های اقتدارگرای حاکمیت دنبال می‌کرد. همیشه بحث بود که دو تا بال داره جریان اصلاحات، یک بال مطبوعات و رسانه‌هایی است که بعد از دوره خرداد 76 خیلی جون گرفتن، روزنامه‌هایی که خیلی پر مخاطب بودن، و یک بخشی هم در واقع جریان دانشجویی که خب فضای خیلی پرشوری اون روزها داشت و تجمع‌ها، میتینگ‌های بسیار پرشور و جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ‌هایی که در جای مختلف می‌داشت.
سعید قاسمی نژاد نیز درباره افول جنبش دانشجویی در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی معتقد است
که چرا هر چقدر به جلو اومدیم شاهد این بودیم که در واقع جنبش دانشجویی از تک و تاب افتاد.
برای اینه که جریانهایی که در دفتر تحکیم و اینها بودن، اینها جریانهای بیان نزدیک به حکومت بودن. تا زمانی که اینطور بودن دولت آقای خاتمی سعی می‌کرد که سپر بلا اینها بشه. از وقتی که بخشی از این نیروها در دفتر تحکیم وحدت سعی کردن که یک رویکرد مستقل تری داشته باشن و در واقع نیروی میدانی دولت آقای خاتمی نباشن که اونا هرچی میگن اینا برن بکنن، شما شاهد بودید که این جریان ها هم به حاشیه رونده شدن، براشون یه جریان موازی درست شد و در واقع با اون کسانی که خیلی رادیکال تر بودن در دفتر تحکیم وحدت همون برخوردی شد کم و بیش که با جریان های مستقلی که مثلا در اجدایتیل بودن با اونها چه برخورد شدیدی کردن، حالا نه به اون شدت.
با شروع دهه 80 خورشیدی و بعد از بروز اختلاف نظر در دفتر تحکیم وحدت به عنوان فراگیرترین تشکل دانشجویی وقت و همینطور بعد از برخورد با تشکل‌های دانشجویی که به نوعی در وقایع بعد از 18 تیر ماه 78 نقش داشتند، شرایط برای فعالیت دانشجویی در ایران تغییر کرد. برخی گروه‌های جدید از دل خاکستر بر جای مانده از 18 تیر 78 و وقایع بعد از آن برخاستند. یکی از این تشکل‌ها دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب بودند که مشی چپگرایانه داشتند. علی عجمی از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب در دهه 80 درباره اینکه چرا روی کرده بخشی از جنبش دانشجویی بعد از 18 تیر ماه 78 و به خصوص سال‌های پایانی دولت محمد خاتمی به چپگرایی متمایل شد بر این باور است.
یکی از ضرورت‌هایی که باعث شد چپ به این شکل دوباره خودش رو پیدا کنه و اعلام موجودیت کنه، تجربه شکست یا حداقل احساس شکست همون نسل قبل 18 تیر بود یا خود جنبش اصلاحات بود. به طور کلی چپ خط امامی در سالهای اصلاحات عملاً اسمش چپ بود ولی سیاست‌های راستی داشت و در اون مقطع جامعه مثلا میتونیم بگیم از سال 76 تا سال 84 عملاً چپ هیچ نماینده‌ای نداشت، پرودستان یا طبقه کارگر هیچ نماینده‌ای نداشتن. یک فضای آزادی نسبی هم ایجاد شده بود که امکان تنفس دوباره میداد به دانشجویان چپ و اونا دوباره تونستن از این فضا استفاده کنن. در اواخر سالهای دولت خاتمی و با شکست افقی که دانشجویان راست نمایندگی میکردن که نمایندهشون موقع جریان تحکیم وحدت بود، اینکه تصور میشد اون موقع گذار به دموکراسی ادامه خواهد داشت و ما بعد از دوم خرداد به ترتیب اصلاحات همینطور ادامه خواهد داشت، این شکست این افق باعث شد که خیلی ها به این فکر کنن که مشکل از کجا بود. و یه خطی که اینجا ظهور کرد خطی بود که معتقد بود که جنبش دانشجویی به اندازه کافی رادیکال نبوده، وابسته به نهادهای قدرت بوده، تبدیل به پادوی اصلاح طلبان شده و به همین دلیل هم نتونسته در واقع مطالبات مردم رو پاسخ بده. خود ما هم اون موقعی که فعالیت میکردیم در واقع تمرکزمون روی همین شکست اصلاحات و افق راست جنبش دانشجویی و دو رشد فزاینده شکاف طبقاتی در ایران.
10 سال بعد از واقعه 18 تیر ماه 1378، در واپسین روزهای بهار 1388، ناآرامی‌های گسترده‌ای در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری آن سال رخ داد که ماه‌ها نیز ادامه پیدا کرد و به برخورد جدی با احزاب، فعالان سیاسی و تشکل‌های دانشجویی انجامید. حالا دیگر اثر چندانی از جنبش دانشجویی وجود نداشت. زخمی که حتی با پایان دولت محمود احمدی نژاد و استقرار دولت حسن روحانی نیز التیام نیافت و اونطور که سعید قاسمی نژاد میگوید امروز نیز اثری از آن جنبش دانشجویی پویا دیده نمیشود.
خصوصا بعد از سال 88، باز از سال 84 تا 88 درسته که این بحث دانشجوی ستاره دار مطرح شد و بدد دانشجوها از ادامه تحصیل باز موندن، اما باز همچنان یک فضای حداقلی وجود داشتش که بشه یک فعالیت های حداقلی کرد. بعد از 88 که در واقع کلن فضا رو بستن و اینقدر فشار زیاد شد، از اون وقت به بعد شما شاهد هیچ فعالیت مستقل دانشجویی نیستید.
از سعید قاسمی نژاد درباره رویکرد دولت حسن روحانی به جنبش‌های مدنی، به خصوص جنبش دانشجویی می‌پرسم.
آقای روحانی که خودش اصلا امنیتی هستش، خودش کسی بوده که ایجادتی رو جمع کرد. دولت ایشون هم در واقع هیچ علاقه‌ای به تغییرات جدی در نظام جمهوری اسلامی به نظر من نداره و به خصوص تمایلی به این که در واقع بخواد از توده‌های مردم استفاده بکنه، حالا چه جنبش دانشجویی، جنبش کارگری یا هر چیزی، علاقه به اون هم نداره، به این دلیل که در واقع میدونه که کنترل اونها از توان تیم آقای روحانی خارج هست. اینها هیچ علاقه ای ندارن به این که جنبش های اجتماعی در واقع فعال بشن. در دانشگاه هم شما شاهد نقد قدرت، چیزی که در جنبش دانشجویی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بودیم، شما شاهد یک همچین چیزی در فضای فعلی نیستید. و برای اینکه جنبش ما داشته باشیم، ما نیازمند این هستیم که یک فضای حداقلی وجود داشته باشه، یک تعداد زیادی بتونن وارد بشن. این فضا رو هم سپاه پاسداران و هم دولت روحانی و وزارت اطلاعات و وزارت علومش در واقع سعی کرده که نباشه، چون به درستی میدونن که اگه فضا باز بشه از کنترلشون خارج میشه.
در پاسخ اما حسین ترکاشوند، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر، نظری متفاوت با سعید قاسمی نژاد دارد و میگوید دولت حسن روحانی رویکردی معتدل را به دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی دارد.
در دوران آقای روحانی و آقای خاتمی اتفاقی که افتاد این بود که خود دولت تبدیل به ابزار سرکوب نمی‌شد و سنگ‌اندازی نمی‌کرد، اما در برابر هجوم نیروهای امنیتی هم فعالیت خاصی رو ما نمی‌دیدیم. یعنی به لحاظ سلبی اگر بخوام بگم، دولت آقای روحانی و آقای خاتمی به فعالان دانشجویی کمک می‌کنن، اما به لحاظ ایجابی خیلی تفاوتی بین اینها نیست. ویژگی دولت آقای روحانی در دوره اول این بود که ثبات فعالیت دانشجویی بیشتر از دولت آقای خاتمی بود. همه چیز دولت نیست، فعالیت‌های دانشجویی متاسفانه در دولت آقای روحانی بعد از اون مشت آهنینی که در سال 80-90 خوردن، یک مقدار گیجن و در ابهام به سر می‌برن فعالان دانشجویی ما و نسبت خودشون رو با دولتی که اونقدر دولت سرکوبگری هم نیست هنوز پیدا نکرد و این به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات هست که اون خاص و مطالبه فعالیت دانشجویی وقتی از پایین وجود نداشته باشه، دولت هم به تبع نگاه به همون خاص می‌کنه.
اما سرانجام متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران در شب 18 تیر ماه 1378 چه شد؟ با گذشت 2 سال از این واقعه، قوه قضاییه متهمان نیروی انتظامی به فرماندهی فرهاد نظری و شبه نظامیان و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب الله را تبرئه کرد و فقط یک سرباز به نام اروجلی ببرزاده به اتهام سرقت یک ریش تراش از دانشجویان محکوم شد. بعد از 18 سال حالا در بازخوانی واقعه 18 تیر ماه 78 به حمله به خوابگاه دانشجویان که به بروز بحرانی چند روزه در تهران و حتی تبریز انجامید، این سوال همچنان پا برجاست که آیا فقط یک سرباز وظیفه، آن هم به اتهام سرقت، مقصر این واقعه بود؟ در ویژه برنامه 18 تیر 78 18 سال بعد نگاهی کردیم به زمینه‌های شکل‌گیری این واقعه و ابعاد و پیامدهای بعد از آن.